ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. همچنان در روز جمعه هستیم، هشتمین روز از اردیبهشت ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو با اخبار و گزارش‌های از ایران و جهان. پیش از هر چیز به بعدی هر ساعت و شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید. نسرین افشار اینجا از در استودیو خبر همراه ما. نسرین خوش آمدی، آخرین اخبار رو از شما بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. فخریه نیک‌زاد از گویندگان و مجریان رادیو تلویزیون ملی ایران در لندن درگذشت. او از گویندگان اصلی اشعار برنامه گل‌های تازه رادیو ایران بود و به دعوت امیر هوشنگ ابتهاج به این برنامه پیوست. این گوینده و مجری توانای برنامه‌های ادبی متولد مرداد 1320 در تهران بود و از سن 27 سالگی فعالیت هنری خود را آغاز کرد. فخریه نیک‌زاد پس از انقلاب اجازه فعالیت پیدا نکرد و به دنبال تیرباران شدن خواهرش سوزان نیک‌زاد در سال 1360 به دلیل فعالیت سیاسی ایران را در سال 1362 ترک کرد. روز جمعه خیابان‌های منتهی به مسجد مکی و مصلای شهر زاهدان بار دیگر شاهد تظاهرات اعتراضی بود. به گزارش رسانه‌های محلی پس از نماز جمعه زاهدان تظاهرکنندگان علیه سرکوب حکومت شعار دادند و خواستار معرفی عاملان تیراندازی به تظاهرکنندگان در جمعه خونین شدند. امام جمعه اهل سنت زاهدان هم در سخنرانی خود درباره کشتار مردم معترض در جمعه خونین خطاب به قوه قضاییه گفت: وقتی قاتل از مردم باشد پیدا می شود. شما چگونه قاتل را از میان نیروهای انتظامی پیدا نمی کنید؟ عبدالحمید اسماعیل زهی همچنین گفت: همانطور که جمهوری اسلامی قاتلان مأموران خود را قصاص می کند، باید مأمورانی را که به قتل مردم اقدام کردن نیز مجازات کند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از گذشت نزدیک به 6 ماه از آغاز حملات با گازهای مسموم کننده به مدارس دخترانه کشور، در بیانیه استفاده از مواد سمی در مدارس را انکار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در آنچه گزارش تبیینی وزارت اطلاعات خوانده شده آمده است، مواد سمی در هیچ یک از مدارس کشور پخش نشده، اما عوامل غیر سمی که موجب ایجاد هراس شدند به طور سهوی یا تعمدی استعمال شده است. بیانیه وزارت اطلاعات: بمبک بدبو، فشانه های اشکاور و گاز فلفل، وجود عامل بودار، وجود اهداف ضد امنیتی و عامل هراس جمعی را به عنوان عوامل حملات به بیش از 400 مدرسه عنوان کرده است. وزارت اطلاعات همچنین میگوید افراد متعددی شناسایی یا احضار شدند و به تناسب تخلفات یا جرایم خود به آنان تذکر داده و برایشان تشکیل سابقه شد و یا به مراجع قضایی معرفی شدند. روز جمعه خارتوم پایتخت سودان صحنه بمباران و تیراندازی بین نیروهای ارتش و شبه نظامیان بود. تا کنون هیچ یک از طرفین در جنگ آتش بس اعلام نکرده و در سه شنبه گذشته که 72 ساعت دیگر تمدید می شد این آتش بس را رعایت نکردند. درگیری ها در سودان میان ارتش و شبه نظامیان که تا کنون بیش از 500 کشته و چند هزار زخمی بر جای گذاشته نزدیک به دو هفته است که ادامه دارد. از زمان آغاز جنگ در 26 فروردین ماه، ارتش سودان به رهبری عبدالفتاح البرهان و شبه نظامیان نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی محمد همدان چندین تلاش برای آتش بس صورت گرفته که همگی شکست خوردند. و در خبری کوتاه، جو بایدن به ایران و روسیه هشدار داد که فوراً شهروندان آمریکایی بازداشت شده را آزاد کند.
سپاس از نسرین افشار برای بازگویی آخرین اخبار از ایران و جهان. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید، امام جمعه پرنفوذ اهل سنت میگوید چه نیازی به همه پرسیست وقتی نتیجه آن واضح و روشن است.
تفاوت دیدگاه‌هایی که ما می‌بینیم ایشون رو به این نتیجه رسونده که بهترین راه حل در شرایط کنونی همین برگزاری رفراندوم هست.
وزارت اطلاعات پس از بیش از 5 ماه سکوت میگوید در مسمومیت دانش آموزان مدارس ماده سمی در کار نبوده. بمبک بدبو و تمارز عوامل مسمومیت بودند. و ادامه تورم و کاهش ارزش پول ملی در ایران باز هم مرغ و تخم مرغ گران و نایاب شد.
تا همینجا هم از نقطه قرمز حد تحمل اجتماعی در ایران عبور کرده.
برای شنیدن این گزارش رو همراه رادیو فردا بمانید. مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی های ایران با اشاره به رد شدن پیشنهاد برگزاری همه پرسی از سوی مسئولان گفته وقتی نتیجه همه پرسی واضح و روشن است چه نیازی به همه پرسی است؟ او گفته مسئولان می دانند مردم چه می خواهند. همچنین در حالی که اعتصاب های گسترده کارگران در ایران همچنان ادامه داره، او با حمایت از این اعتصاب ها از حکومت خواست بر اساس مطالبات مردم عمل کند. این حمایت از کارگران معتصب چه معنایی برای حکومت داره؟ سوالی که از مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا پرسیدم.
آقای مولوی عبدالحمید در هفته های گذشته هم دو موضوع رو مطرح کردن. اول اینکه سیاست های 14 جمهوری اسلامی به بنبست رسیده و دوم اینکه نه دولت و نه حاکمیت توانایی حل مشکلات اقتصادی رو ندارند. به نظرم اگر این دو موضوع رو در نظر بگیریم، صحبت های امروز ایشون درباره اعتصاب کارگران و همچنین مشکلات مسکن و اجاره بها و امثال اینها در واقع تأکیدی بر همان ناکارآمدی و ناتوانی حکومت در حوزه های مختلف هست که میتونه تاییدی بر نظر ایشون در رابطه با مسئله رفراندوم باشه. درباره ریشه های این ناکارآمدی هم خب ایشون در هفته های قبل نکاتی گفتن، نگاه ایدئولوژی یا مذهبی، مسئله فساد، تبعیض و عدم بکارگیری شایستگان در امور اجرایی و مسائل دیگری که مجموعاً بنبست کنونی رو در کشور رقم زده. به هر حال ما در چند ماه گذشته شاهد جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی بودیم که ریشه در شکاف عمیق در دیدگاه های بین جامعه و حاکم داشته و البته همزمان هم پیشبینی میشد در همون زمان که به دلیل سیاست‌های دولت رئیسی که عملا اقتصاد رو در چنبره یک گروه محدود و کاملا فاسد جمع کرده، دیر یا زود ما شاهد اعتراضات و اعتصابات معیشتی و اقتصادی هم خواهیم بود. این البته به این معنا نیست که ما در دولت‌های قبل مشکلی نداشتیم، اما خب تجمیع این مشکلات و افزایش تصاعد اون در این دولت باعث شده است که خب شرایط بسیار اسفناکی در واقع در اقتصاد بدتر بشه در شرایط کنونی. خب آقای مولوی عبدالحمید در جنبش اخیر حمایت کردن از مواضع مردم حالا در حوزه‌های مختلف و طبیعتاً این اعتصابات و اعتراضات رو هم باید در ادامه همان جنبش زن زندگی آزادی ببینیم. به نظرم در روزهای آینده شاید شاهد تبدیل این اعتصابات به اعتراضات هم خواهیم بود و خب طبیعتاً آقای مولوی عبدالحمید هم بر اساس همان سبک گذشته خودش از این حرکت‌ها حمایت خواهند کرد.
امام جمعه پرنفوذ اهل سنت برای چندمین بار در یک ماه گذشته از همه پرسی صحبت کرده، موضوعی که مقامات جمهوری اسلامی مخصوصاً رهبر جمهوری اسلامی مخالف سرسخت اون هستند. آیا این تأکید و پافشاری مولوی عبدالحمید به معنای سطح جدیدی از رویارویی او با نظامه؟
مسئله رفراندوم شاید یک راه حل میانه بین اون راه حلی که روی از اصلاح طلبان یا استمرار طلبان برای استمرار شرایط کنونی پیشنهاد میدهند و از طرفی گروهی که خب معتقد هستند باید جمهوری اسلامی به هر قیمت ممکن براندازی بشه و برود، این راه حل یک راه حل میانه هست. آقای مولوی عبدالحمید بارها در رابطه با یک پارچگی ایران و تغییر ساختارها با کمترین هزینه صحبت کردن. شاید بشه گفت که دغدغه مشترکی هست بین افراد زیاد و گروه‌های زیادی که الان هر روز هم ما می‌بینیم بر تعداد اونها افزوده میشه. طبیعتاً آقای خامنه‌ای با توجه به شرایطی که الان هست، آقای مولوی عبدالحمید هم گفتند که چون نتیجه هر گونه هموپرسی و رفراندوم رو میدانن در برابر آن مقاومت میکنن و اجازه چنین مسئله‌ای نمیدن و ادله‌ای هم که مطرح میکنن هیچ ادله منطقی و قابل قبول نیست. اما از طرف دیگر شرایطی که آقای مولوی عبدالحمید احتمالاً آگاه هستند به اون وضعیت منطقه‌ای، شرایط داخلی، به هر حال تفاوت دیدگاه‌هایی که ما می‌بینیم چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ قومی، چه به لحاظ مذهبی در کشور وجود داره، ایشون رو به این نتیجه رسونده که بهترین راه حل در شرایط کنونی همین برگزاری رفراندوم هست. اما از طرف لجاجت‌های حکومت در عدم رسیدن به یک توافق با مردم طبیعتاً شرایط رو به سمتی میبره که وزن مخالفان این راه حل رو به نظرم هر روز بیشتر میکنه. و خب این در واقع یک نقطه هشداری هست که ما در بیانیه آقای موسوی و در صحبت‌های آقای مولوی عبدالحمید هم بارها در رابطه با رسیدن شرایط کنونی به این نقطه صحبت‌ها یا نکاتی رو دیدیم.
تحلیل مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی رو شنیدید از حمایت مولوی عبدالحمید از اعتصاب کارگران و رفراندوم در ایران. اما بالاخره پس از نزدیک به 6 ماه سکوت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در مقابل مسمومیت دانش آموزان در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای میگوید در هیچ یک از یافته‌های صحنه‌ای و بررسی‌های آزمایشگاهی در معتبرترین آزمایشگاه کشور هیچ گونه ماده سمی که قابلیت ایجاد مسمومیت را دارا باشد مشاهده نشده. در این بیانیه وضعیت ماه‌های گذشته مدارس را ناشی از شیطنت، تمارز و هیجان جمعی دانش آموزان در نتیجه استفاده از موادی مانند بمبک بدبو و افشانه اشک‌آور دانسته. نسرین افشار گزارش میده.
ما تو فارسی میگیم دروغگو کم حافظه میشه. ما هم سردرگمی رو داریم بیانی میبینیم، هم کم حافظگی رو. بذار من یه اشاره بکنم به مواضع قبلی. وزارت کشور در تاریخ 15 اسفند 1401 بیانیه میده و میگه ما تیمای 4 نفره دستگیر کردیم، یک تیما 3 نفرشون سابقه اختشاشات داشته، یکی از اینا توسط فرزندش مواد تحریک کننده رو داشته میفرستده به مدرسه. 21 اسفند مجلس جلسه غیرعلنی داره، بعدش آقای محمد رضا میرتاج الدینی میگه که با گزارش های ارائه شد همه عوامل پشت و پرده مسمومیت دانش آموزان بازداشت شدن. اما بعدش روزهای بعدش 23 اسفند آقای محمد حسن آسفری عضو کمیته حقیقت یابی مجلس میگه عوامل اصلی مسمومیت دانش آموزان بازداشت نشدن. 24 اسفند سخنگوی فراجان میگه 100 نفر در این باره بازداشت شدن. یعنی ما تا قبل از این ماجرا مرتب خبرهای ضد و نقیض داریم. البته قبل از همه اینا معاون وزیر بهداشت گفته بود اینا کار عوامل تندروی مذهبی میخوان مدارس دخترانون تعطیل کنن، وزیر بهداشت هم حتی نوع سمش رو گفته. حالا 6 ماه بعد وزارت اطلاعات بیانیه داده که نتیجه نهایی تحقیقات رو به اطلاع مردم برسونیم. اما خود این بیانیه در حالی که چندین بار تعبیر ادعاهای بدحالی، احساس بدحالی استفاده کرده، اول و وسط و آخرش ما هم دیگه نمیخونه. اولش میگه که اولین مورد 15 آبان بوده، یکی از دانش آموزا میخواست مدرسه رو تعطیل کنه این کارو کرده. اوایل بیانیه همش میاد بمبک بدبو عامل هراس جمعی دخترها، تمارزشون، بازموندن در یه تانکر و از این مسائل، یعنی اتفاقی بوده یا کار خود دانش آموزا و شیطنتشون بوده. وسطش یه دفعه میگه که اردوگاه دشمن بر اساس بر مبنای اطلاعات کاملا موثق ما رژیم آمریکا پس از اینکه اختشاشات شکست خورد، 3 عامل رو عامل شکست اختشاشات میدونست و میخواست از اینا انتقام بگیره: رهبری، مردم، نیروهای امنیتی و انتظامی. رهبری رو مقصر همه مشکلات قرار بده، مردم و نیروهای حافظ امنیت هم اذیت کنه. یعنی در واقع میخواد بگه اینا میخوان امنیت رو از بین ببرن و گردن خود نیروهای امنیتی بندازن. بعد میگه اینا راهکارهای اعتصاب و اختشاش و میخواستن مدارس رو به تعطیلی بکشونن، آموزش توسط دشمن داده شده. اما از اواخر بیانیه دوباره گفته که این و همینجا در واقع میگه آمادگی رسانه‌ای هم از قبل وجود داشته، بیانگر آمادگی قبلیه و اینا که دریان کشته‌سازی میخواستن را بندازن. یعنی انداختی گردن دشمن، اول گردن دانش آموزه و خانواده و حوادث، دوم گردن دشمن. به اواخر بیانیه دوباره میاد در اینکه هیچ شبکی وجود نداره مسموم مواد مسموم کننده پخش کنه، عامل هراس جمعی انکار ناپذیره و نقش دشمن رو در دامن زدن به گاه فائده میدونه نه در ایجادش. و حالا تهدید کردن کسایی که خبر رو پخش کنن و اینا، و تا پایانش هم گفته مردم حواسشون باشه مواد موارد مشکوک رو ما اطلاع بدن، در حالی که این بیانیه مدعی است که مجموعه تحقیقات به نتیجه نهایی رسیده و ظاهرا مسئله رو جمع کردن. اما این سردرگمی بیانیه با توجه به اینکه رهبرشون هم گردن دشمن نینداخته بود، نشون میده که حضرات دارن یک دروغ بزرگ و اون این که توسط خودشون و سازماندهی شده انجام میشه رو دارن پنهان میکنن.
وزارت اطلاعات در بیانیه گفته مواد سمی در هیچ یک از مدارس کشور پخش نشده. از طرف دیگه هم اعلام کرده افراد متعددی در این رابطه شناسایی و احضار شدند، اما همچنین نامی از متخلفی نبرده. با توجه به مسمومیت‌های مشکوک بیش از 400 مدرسه که هنوز مقصر مشخص نیست که دقیقاً چه کسی است، این اتفاق برای مردم قابل قبول نیست. دردی هم از اونا دوا نمی‌کنه. ارزیابی شما چیه؟
بعد اینا مردم رو سطح دانش رو در گوششون شبیه خودشون میدونه. مگه میشه تو 28 استان کشور مسموم سازی صورت بگیره و بگیم هیچ ماده وجود نداره، هیچ شبکه وجود نداره؟ تنها و تنها یک مسئله است، هیچ جریانی توانایی اجرای این همه عملیات رو در سراسر کشور نداره به جز نیروهای نظامی و امنیتی، و هیچ جریانی دسترسی به مواد مسموم کننده با این ذریبی که به حال کشنده نباشه نداره. بنابراین نظرات دارن یک دروغ بزرگ رو میخوان تحویل ملت بدن برای پنهان کردن حقیقتی که همه بر اون اطلاع دارن، مثل دکسای زنجیری، مثل اسید بشین، مثل زدن هواپیما. و این دروغ هم روزی حتی حوادث عوامل پشت صحنه‌اش افشا خواهد شد قطعا.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه بیانیه وزارت اطلاعات در رابطه با مسمومیت دانش آموزان رو در بوته نقد و بررسی گذاشت. اما در این ساعت‌های پایانی روز جمعه شما شنونده رادیو فردا هستید، ما هم بهترین شنونده شما.
الان یه ویدیویی دیدم که به یه مدرسه حمله شیمیایی شده بود و یه مادر بیچاره هم هی زاری میکرد و ناراحت بود برای بچهش و نمیتونست بچهش رو ببینه چون در مدرسه ها بسته بوده. بعد حسین حسین میکرد، میگفت یا حسین یا حسین یا حسین. مادر عزیزم، مادر گرامی، من خیلی متاسفم مشکلی که براتون پیش اومده، ولی با حسین حسین گفتن در واقع دارید صداش رو میزنید. همین حسین ها و حیدران که این بلا سر بچه های ما آوردن و تا حالا آوردن. یه خورده خواهش میکنم بیدار شید، دیگه بسته. این حسین اگه میخواست کاری بکنه برای شماها، این ذلت برای ما وجود نمی آورد.
آقای خامنه ای، شما که میفرمایید مردم قوه فهم و شعور تحلیل مسائل رو ندارن، حالا شما داری؟ اگر تحلیل اینه که شما و یه مش بی سوادتر از خود شما که دور شما را گرفتن برای کشور انجام دادید و مملکت رو به این روز انداختید، واقعا خاک بر سر هرچی تحلیل و تحلیل جره. مملکتی که از هر سوراخش اشرفی و پوند طلا فوران میکنه، تمام دنیا رو پولدار کرده غیر از مردم خودش که نون خالی ندارن سر سفره‌های خودشون بذارن. با این تحلیل های جناب عالی، کدوم تحلیل رو صحبت میکنی؟ خجالت بکش، مردم از شما تحلیلشون به مراتب بهتره. البته خود من به عنوان یکی از این مردم مقصرم. اگه 25 سال پیش همه ما مردم مثل امروز بلند شده بودیم و دست دهن شما زده بودیم، اوضاع مملکت ما امروزی نبود که هست. اینطور اسباب تأسف نشده بودیم. مرحمت بیا.
میخواستم بگم طبق آمار خود جمهوری اسلامی، روز به روز فرار مغزها از ایران بیشتر میشه و بیشتر، و میخواستم سوال بکنم ببینم وقتی این مغزها فرار میکنن، این دستاوردهای علمی نمیدونم پلاسما و غیره و غیره که روز به روز این اعلام میکنن، با کدوم دانشمندها این کار رو میکنن؟ حتما طلاب و حوزه علمی قم از این دستاوردها رو به وجود به دست میارن. حتما از طلاب همچین کارهایی ساخته است که ما خبر نداریم، و یعنی که فرار مغزها روز به روز بیشتر و بیشتر میشه از ایران. قربون شما، خدا نگهدار همه اونایی که دنبال حقیقت هستن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب اما داستان گرانی و تورم در ایران همچنان ادامه داره و گویا میلی هم به کاهشی شدن نداره تورم در ایران. گرانی مدت هاست به کالاهای اساسی رسیده و حتی مرغ و تخم مرغ هم از سبد غذای خانوارها کم شده. با ادامه گرانی ها و کاهش ارزش پول ملی کارگران در ایران چند روزه در اعتصاب و اعتراضن. اما سقوط ارزش پول ملی تا کجا پیش خواهد رفت؟ سوالی که از داروش معمار روزنامه‌نگار ایندیپندنت فارسی پرسیدم.
با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی در ایران میشه متصور بود که کاهش ارزش پول ملی هیچ ارتباطی با تبلیغات جمهوری اسلامی در دو سه ماه گذشته در خصوص بهبود روابطش با همسایگان و حتی تلاش برای در واقع پیدا کردن یک راه حل در موضوع برجام نداره. عوامل اثرگذار دیگری در اقتصاد ایران هستند که باعث نابسامانی این اقتصاد شدند و این عوامل هیچ اراده‌ای در دولت آقای ابراهیم رئیسی و حتی امکان این که در دولت آقای ابراهیم رئیسی با توجه به سیاست‌های موجود مدیریت بشن و به تبع اون جلوی کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ قیمت دلار کالاهای اساسی و این وضع در واقع اسفبار معیشتی کارگران و مردم در ایران گرفته بشه، در بدون حل این مسائل و پیدا کردن راه حلی برای مجموع این مسائل نمیشه دورنمایی برای متوقف شدن این مسیر هم متصور بود. همونطور که اقتصاددان ها هم امسال در خصوص پیشبینی شرایط در سال 1402 به این موضوع اشاره کردن.
آقای معمار، از یک سو ارزش پول ملی داره کاهش پیدا میکنه، از سوی دیگه تورم سرسام‌آور شده در ایران، گرانی مدت هاست به سبد خانوار رسیده، خوراک مردم رو تحت تاثیر قرار داده، این میزان از تورم چه بر سر سفره مردم خواهد آورد؟
نه فقط امسال، ما الان 3 سال پیاپی هست هر سال با یک شیب سعودی بسیار بسیار در واقع بالا سفره کارگران و سفره معیشت مردم کوچک میشه. خب این مسیر تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ من اعتقاد دارم که تا همینجا هم از نقطه قرمز حد تحمل اجتماعی در ایران عبور کردیم. یعنی وقتی که خط فقر در ایران به 17 میلیون تومان رسیده، ولی دریافتی حقوق یک کارگر در ایران 7 میلیون تومانه، دریافتی حقوق یک معلم در ایران کمتر از 10 میلیون تومانه، خب مشخص هست که ما از حد اجتماعی خیلی وقت عبور کردیم. اینکه آیا با شرایط فعلی دورنمایی وجود داره که دولت آقای ابراهیم رئیسی مثلا بتونه نرخ تورم رو، شرایط رکود رو، این در واقع وضعی که درش دچار هستیم، وضعیت تولید رو بهبود ببخشه، مدیریت بکنه، این شاخص فقر و فلاکت در ایران رو رشدش رو متوقف بکنه؟ نه، با این تیم اقتصادی همچین امیدی نیست. با این میزان از فساد اقتصادی و فساد سیاسی در ایران که در تمام ابعاد اقتصاد و سیاست ایران رو احاطه کرده، دورنمایی وجود نداره. یعنی باید یک تجدید نظر اساسی در سیاست‌های پولی، بانکی، اقتصادی در ایران اتفاق بیفته که بی‌شباهت به انقلاب اقتصادی در ایران نیست، بخاطر که همه این ساختارها یا باید تغییر کنن یا باید کنار گذاشته بشن تا اینکه یک دورنمای ایجاد بشه که با این دورنما بشه مثلا پیش بینی کرد ظرف 2 سال، 3 سال، 4 سال آینده شاید بهبود پیدا میکنه. در موضوع برجام هم به نظر نمیاد که سیاست‌های جمهوری اسلامی با توجه به آنچه که ما در عرصه بین‌المللی داریم میریم در حقیقت، یعنی در آنچه که در حقیقت هست نه در تبلیغات، در جهتی باشه که به دنبال گشایش در این موضوع باشه و در کوتاه مدت و حتی دراز مدت تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی به نحوی که مشکلات مردم در ایران حل بشه تا حدود یه مقدار شرایط بازتر بشه در بهبود پیدا بکنه.
داروش معمار روزنامه‌نگار ایندیپندنت فارسی از گرانی و تورم و کوچک شدن سفره‌های ایرانی گفت. اما همین روزها کارگران واحدهای صنفی و صنعتی متعددی در نقاط مختلف ایران دست به اعتصاب و اعتراض زدند و خواستار برآورده شدن مطالباتشون از سوی مسئولان شدند. یکی از مطالبات آنها افزایش حقوق همراه و همراستا با تورمه. مسئولان منطقه ویژه نفت و پتروشیمی پارس در جنوب ایران پس از این اعتصاب گسترده کارگران در صدد هستند که استخدام 4000 نیروی جدید برای جایگزینی کارگران معترض داشته باشند. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
در حالی که طبق گزارش‌ها چندین هزار کارگر پروژه پارس جنوبی در ایران دست به اعتصاب زدند، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس از جایگزینی 4000 نفر از آنها با کارگران جدید خبر داده است. البته سخاوت اسدی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس، اعتصاب در پالایشگاه‌های گاز و پتروشیمی‌های تولیدی این منطقه را کذب می‌داند و اعتصاب کنندگان را کارگران فصلی در این پروژه‌ها عنوان کرده است. با وجود این ادعا، در روزهای اخیر کارگران واحدهای نفتی و صنعتی متعددی در مناطق مختلف دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. این مسئله در پارس جنوبی جم گسترده تر بوده و واکنش مسئولان این منطقه را به همراه داشته است. از جمله مصدق کشاورزی، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر، که از فراخوان بکارگیری و اعزام 10000 نفری نیروی ماهر به پروژه های در حال ساخت پارس جنوبی در این استان خبر داده است.
هدف گذاری برای 25000 نفر در استان بوشهر انجام شده. اتفاق بسیار بسیار خوبی که در روز عید فطر در استان بوشهر رقم خوردین که شرایط فراهم شده برای اشتغال 10000 نفر از نیروهای ماهر و متخصص استان در پارس جنوبی.
همچنین این مقام استان بوشهر ادعا کرده که در سال 1402 این استان به بهشت اشتغال در ایران تعبیر خواهد شد. آن هم در حالی که کارگران مشغول به فعالیت در پروژه‌های نفتی و صنعتی در بوشهر با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
شرکت رامکو پتروشیمی پارس 5/2 سال 1402 به جمع کمپین کارگری پیوست.
کارگران اعتصابی در ایران خواهان افزایش 79% دستمزد، پرداخت به موقع آن، برخورداری از 20 روز کار و 10 روز استراحت در ماه، بیمه، بهبود وضعیت ایاب و ذهاب، غذا، بهداشت و خوابگاه‌های مناسب هستند. در پی افزایش افسار گسیخته نرخ تورم در سال‌های گذشته و فاصله زیاد بین درآمد و هزینه خانوار، اصناف و گروه‌های مختلف از جمله کارگران، معلمان و بازنشستگان در سال‌های اخیر اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای را شکل دادند. همه اینها در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی ایران از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه مجریه، بدون ارائه آمار مشخص از بهبود وضعیت اشتغال و تولید در کشور سخن می‌گویند.
تولید فعال شده، اشتغال فعال شده، چرخ‌های تولید راه افتاده، هزاران میلیارد از پول مردم و سرمایه راکد مردم به کار افتاده و هزاران شغل ایجاد شده.
صحبت‌های روز پنجشنبه رئیس جمهوری ایران در سفر به استان خوزستان در حالی انجام شده که صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی ایران پیش‌بینی کرد که در سال جاری رشد اقتصادی این کشور کاهش و بدهی‌های خالص دولت ایران 1000 تریلیون تومان افزایش یابد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی این نهاد بین‌المللی، تورم در ایران طی سال 1401 49% بوده و امسال نیز تورم دست کم 43% را شاهد خواهد بود.
در گزارش مهدی طاهباز شنیدید که مقامات جمهوری اسلامی مدام تکرار میکنن که تولید راه افتاده، اقتصاد در حال رشد. اما شما چی فکر میکنید؟ شما که در ایران زندگی میکنید، نظرتون، نگاهتون چجوری لمس میکنید تورم و گرانی رو؟ آیا به نظر شما گرانی و تورم رو به کاهشه؟ نظرات و دیدگاه های شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم برای شما. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-13. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم. اما در خبری دیگر، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه با اشاره به اقدامات دولت خود برای مقابله با گروگانگیری آمریکایی‌ها در جهان به روسیه و ایران هشدار داد که فوراً شهروندان آمریکایی بازداشت شده را آزاد کنند. پروانه وحیدمنش در گفتگو با شایان سمیعی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن دی سی، از او درباره اقدامات دولت بایدن در قبال گروگانگیری‌های جمهوری اسلامی پرسیده.
ببینید، مسئله‌ای که وجود داره، ایالات متحده هم بر این باور آمده که جمهوری اسلامی دقیقاً داره از گروگانگیری برای پیشبرد اهداف سیاسی خودش استفاده میکنه. یکی از این کارها هم این هست که افراد دو تابعیتی رو گروگان میگیرن، بعد در مقابل معاوضه اونها با پول یا علاقمندی های سیاسی دیگری، من جمله تخفیف ها یا تنازلی در روابطشون با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا سایرین ایجاد بکنن. حالا دولت امریکا این رو متوجه شده، از یک طرفی البته این رو از قبل هم میدونستن ولی فکر نمیکردن که جمهوری اسلامی بعد از تمامی مراحلی که دروغ‌هاشون فاش شد باز به این روند ادامه بدن، ولی دولت امریکا الان آمده کاری کرده که افراد درجه یک سازمان اطلاعات سپاه رو هم به تحریم‌های خودش اضافه کرده. در مورد مسئله مالی که اون افراد میتونن دخالتی داشته باشن یا دارایی‌های اونها در خارج از ایران بلوکه شده باشه اونقدر های اهمیت نیست که اونی که تمامی سازمان‌های زیرمجموعه این افراد هم مورد تحریم هستند و هیچ کدام از سازمان‌های بین‌المللی که با امریکا ارتباط مالی دارند حق ندارن با اونها داد و ستد مالی داشته باشن. اینجاست که میخواد فشار رو وارد بکنه و من فکر میکنم میزان بسیاریش هم به خاطر فشاریست که از طرف ایرانیانیست که در امریکا حضور دارن و به دولت امریکا فشار وارد کردن در این 6-7 ماه.
خب ما در سیاست‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی سیاست تحریم رو به صورت آشکار می‌بینیم، چه تحریم‌های اقتصادی و چه تحریم افراد مثل این 4 نفری که اخیراً ایالات متحده تحریمشون کردن. چقدر این ابزار برای اینکه شهروندان ایرانی آمریکایی، شهروندان دو تابعیتی آزاد بشن می‌تونه کارآمد باشه؟
ببینید این یک روند طولانی خواهد بود و در اینی که تحریم ها آیا تاثیرگذار هستند، هستند ولی در دراز مدت، و این رو هم به این شهروندان دو تابعیتی نشان خواهد داد که حداقلش این هست که دولت امریکا اونها رو فراموش نکرده. اما متاسفانه روند آزادسازی اونها یک کار بسیار دشواری هست و ما میبینیم که این هشداری که دولت امریکا داده هم به جمهوری اسلامی و هم به روسیه است که از همین رفتار آدم ربایی استفاده میکنن. چرا عرض میکنم؟ چون در چند وقت گذشته قرار بود که 2 نفر از اتباع امریکا از روسیه آزاد بشن ولی در دقیقه 95 روسیه آمد و گفت من فقط 1 نفر رو آزاد میکنم مگر اینکه یک سری شرایط دیگر ما رو هم بپذیرید. پس این ما رو به اینجا میرسونه که دولت امریکا تلاش خودش رو داره میکنه ولی این روندها متاسفانه بسیار طولانی و بسیار پیچیده است.
در ماه‌های گذشته ما بارها از سوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حسین امیرعبداللهیان شنیدیم که گفتگوهایی صورت گرفته با مقامات آمریکایی برای مبادله زندانیان بین تهران و واشنگتن، ولی در عمل این اتفاق صورت نگرفته. چه عواملی میتونه پشت پرده باشه که ما همچنان شاهد این هستیم که این آزادی‌ها صورت نمیگیره؟
نکته بسیار جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید مسئله‌ای که وجود داره، جمهوری اسلامی فقط و فقط به دنبال آزادسازی پول‌های بلوکه شده خودش هست که بتونه باز کارهای تخریبی که در منطقه و سایر جاهای دنیا انجام میده رو از پیش ببره. ولی دولت امریکا این رو متوجه شده و نمی‌خواد که اجازه بده. حالا علاقمندی های آقای امیر عبداللهیان به این که یه دروغ‌هایی رو اعلام بکنن اون همیشگی بوده، ولی مسئله عمده اینجا هست که دولت جمهوری اسلامی چون تا الان در هیچ کدوم از مبادلات خودش با دولت‌های بزرگ شفافیت به خرج نداده، اعتباری میان دولت‌های بزرگ نداره و اون چه که اونها حتی اعلام میکنن که گفتگوهایی صورت گرفته، حتی ما دیدیم که آقای امیر عبداللهیان مسئله را اعلام کرد و در روز یک شنبه‌ای که تمام ادارجات دولتی امریکا تعطیل هستند وزارت خارجه بیانیه‌ای صادر میکنه و میگه گفتگوی آقای امیر عبداللهیان دروغ محض هست و اشتباه. پس ما میبینیم که یه مقداری علاقمندی‌ها یا اون دوست داشتن‌های سردمداران جمهوری اسلامی بیشتر به گرفتاری منجر خواهد شد. چرا؟ چون از شفافیت برخوردار نیست.
شاین سمیعی فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا از اقدامات دولت جو بایدن در قبال گروگانگیری های جمهوری اسلامی گفت. اما خب به پایان این مجله شبگاهی رسیدیم. این مجله رو با گزارش از ایلیا جزایری به پایان میبریم. گزارش از روابط جمهوری اسلامی و عربستان. 19 اسفند ماه 1401 ایران و عربستان سعودی با میانجیگری چین برای از سرگیری روابط به توافق رسیدند. روابطی که 7 سال قطع بود و دو کشور در اوج تنش بودند. دلایل دو کشور برای توافق در این مقطع زمانی چیست و چرا این توافق در چین امضا شده؟ قبل از اینکه به پاسخ این سوال در گزارش ایلیا جزایری برسیم، من رویا ملکی به شما بدرود میگم و شما رو به آرامش میسپارم و هر جای جهان که هستید امیدوارم که در شادی و سلامتی باشید. شاد باشید و منا.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و مساعد بن محمد الایدان، وزیر مشاور و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی، دو مردی که به ندرت در یک اتاق گرد هم می آیند. آنها را وانگی، وزیر خارجه پیشین و عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست چین که مسئول سیاست خارجی این کشور است، گرد هم آورد. وانگی با عنوان مهندس سیاست خارجی چین در دوره ریاست جمهوری شی جین پینگ شهرت دارد. این سه مرد توافقی تاریخی امضا کردند که به 7 سال قطع رابطه میان ایران و عربستان سعودی پایان داد. اما چگونه زمینه این توافق فراهم شد و چرا توافق هزاران کیلومتر دورتر از دو کشور یعنی در چین امضا شد؟ عربستان سعودی با تولید روزانه 10 تا 12 میلیون بشکه نفت، دومین تولید کننده نفت جهان و با بیش از 26 میلیارد بشکه نفت، دومین دارنده ذخایر نفت جهان است. برای بهره‌وری از این منابع باید امنیت عملیات استخراج، انتقال و فروش نفت تأمین شود. این یکی از اهداف همپیمانی عربستان سعودی با آمریکا در سال 1945 میلادی بود. سعودی نفت مورد نیاز اقتصاد آمریکا را تأمین می‌کند و آمریکا اسلحه و کمک‌های امنیتی را برای توانمندسازی عربستان در مقابل با رقبا و دشمنانش فراهم می‌کند. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران رقابت میان تهران و ریاض بالا گرفت، رقابتی که در مقاطعی به دشمنی هم رسید. پیمان میان عربستان سعودی و آمریکا چند دهه منافع دو طرف را تأمین کرد، تا اینکه ایالات متحده سال 2014 ذخایر نفتی بزرگی کشف کرد و بزرگترین تولید کننده نفت جهان شد. بنابراین تأمین نیازهای امنیتی ریاض اولویت خود را برای واشنگتن از دست داد. اختلاف‌ها آغاز شد و کم کم بالا گرفت، تا آنکه 23 شهریور 1398 پالایشگاه نفت آرامکو در منطقه بقیق و خوریس هدف حمله بزرگ موشکی و پهپادی قرار گرفت. حمله‌ای که در آن انگشت اتهام به سوی ایران نشانه رفت. حمله ای که به طور موقت تولید نفت عربستان سعودی را به نصف رساند. ریاض منتظر واکنش ایالات متحده ماند، انتظاری که به سرانجام نرسید. رهبران سعودی به این نتیجه رسیدند که باید استراتژی امنیتی خود را تغییر دهند. از این رو تصمیم گرفتند به پیمانهای نظامی و امنیتی خود تنوع بخشند. در این راه از برجسته‌ترین رقبای واشنگتن آغاز کردند، روسیه و چین. ریاض پیمان همکاری نظامی با مسکو و پیمان همکاری استراتژیک فراگیر با پکن امضا کرد. چین همکاری با عربستان سعودی در ساخت موشک‌های بالیستیک را آغاز کرد.
ما سامانه دفاع موشکی یا هر سلاح دفاعی دیگر را از هر جایی که نیازهای ما را تأمین کند خواهیم خرید. ما آمریکا را متحد اصلی در خرید تسلیحات دفاعی می دانیم، اما به طور حتم اگر نتوانیم از آمریکا جنگ افزار به دست آوریم، از جای دیگری تأمین خواهیم کرد.
و این مسیر یک تغییر بزرگ جیوسیاسی در منطقه بود، تغییری که می تواند روابط تهران و ریاض را نیز تغییر دهد. ایران و عربستان سعودی همسایه هستند. دو همسایه رقیب با روابطی پرتنش، اما منافع مشترک هم دارند که ثبات بازارهای نفت مهمترین آن است. دو کشور در مجموع حدود 53% ذخایر نفت اوپک را در اختیار دارند. هر دوی آنها از امنیت راه‌های انتقال نفت و ثبات بازار سود می‌برند. ایران با بیش از 158 میلیارد بشکه نفت چهارمین دارنده ذخایر نفتی جهان است، اگرچه تولید کنونیش متناسب با توانایی‌هایش نیست. از نظر سران جمهوری اسلامی، اگرچه عربستان سعودی رقیبی جدی است، اما بنابر گفته‌هایشان دشمن اصلی اسرائیل و پس از آن بزرگترین حامی‌اش یعنی آمریکا هستند. در سالهای اخیر اسرائیل به خطری تبدیل شده که دیگر تهران توانایی مقابله با آن را به تنهایی ندارد. دشمنی که پایگاه‌هایش را در سوریه هدف قرار می‌دهد و دانشمندان هسته‌ای و نظامی‌اش را حتی در داخل ایران حذف می‌کند. یا حتی در داخل ایران برخی از پایگاه‌های نظامی را هدف قرار می‌دهد، همان گونه در حمله اخیر پهپادی به یک مجتمع وزارت دفاع در اصفهان روی داد. از آن مهمتر، اسرائیل دیگر رژیمی منزوی و منفور از سوی جهان عرب نیست، بلکه رابط عادی و علنی با شماری از کشورهای عربی برقرار کرد که برخی از آنها همسایه ایران هستند. روابط دیپلماتیک، نظامی و امنیتی که از اهداف اعلام شدهش مقابله با جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که ایران زیر فشار تحریم‌های اقتصادی شدید ایالات متحده قرار دارد. علاوه بر آن، تهران با اعتراض‌های پیاپی مواجه است که از خواست‌های اقتصادی آغاز شد و تا خواست سرنگونی نظام جمهوری اسلامی پیش رفت. پس رهبران جمهوری اسلامی مجبور به بازنگری در سیاست‌های خارجی خود شدند. عربستان سعودی و کشورهای عربی رقبای هستند که می توان با آنها مصالحه کرد. صلحی که از نظر حاکمان تهران شاید مانع برقرار رابط میان شمار بیشتری از کشورهای عربی با اسرائیل شود و از سرعت توسعه رابط میان اسرائیل و کشورهای عربی که رابط برقرار کردند بکاهد. به ویژه اگر این کشورها به این نتیجه برسند که تهران دیگر برایشان تهدید نیست.
اخیراً توی حرفای آمریکایی‌ها علیه ما مسئله بی‌ثبات سازی منطقه این شد حالای عنوانی بی‌ثبات سازی منطقه. اولا این منطقه به شما چه ربطی داره؟ ثانیا بی‌ثبات کننده این منطقه شما هستید. آمریکا و عمال آمریکا هستن که این منطقه رو بی‌ثبات کردن شما رو.
اما قطعه سوم پازل یعنی چین که با خرید روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت بزرگترین واردکننده نفت جهان است و خریدار اصلی نفت از ایران و عربستان سعودی است. از این رو بزرگترین سودبرنده از ثبات بازار انرژی خاورمیانه است. چین حضوری بزرگ در منطقه با محوریت بازرگانی و اقتصاد دارد. حضوری که از زمان مطرح شدن پروژه جاده ابریشم از سوی پکن برای رسیدن به بازارهای جهانی چند برابر شد. ایران یکی از گذرگاه‌های اصلی جاده ابریشم زمینی است که از آسیای مرکزی به اروپا می‌رسد. اما بنادر عربستان سعودی در دریای سرخ گذرگاه مهم جاده ابریشم دریایی است که به بنادر اروپا در دریای مدیترانه می‌رسد. این حضور اقتصادی مستلزم دیپلماسی فعال است که از راه آن پکن بتواند توانایی‌های خود را نشان دهد. چین با روابط خوبی که با ایران و عربستان سعودی دارد موفق شد دو کشور را به توافق از سرگیری روابط برساند. با این توافق راه پکن برای توسعه دیپلماسی در درجه نخست در خاورمیانه هموار شد و اکنون برای ایفای نقش در پایان دادن به دیگر تنش‌ها در منطقه از جمله یمن و سوریه خیز برداشته. اما آن طرفتر پکن سعی می‌کند در بحران اوکراین نقش میانجی را میان روسیه و اروپا ایفا کند. ایالات متحده کجای این پازل قرار دارد؟ کشوری که بزرگترین حضور نظامی را در خاورمیانه دارد، بیش از 40,000 سرباز در پایگاه‌های خاورمیانه ای آمریکا مستقر هستند. حضوری که واشنگتن از آن در حمایت از منافع خود و متحدانش و مقابله با دشمنانش بهره برد. رهبران واشنگتن چین را بزرگترین رقیب توصیف می‌کنند، اما تاکنون نحوه تعامل با این رقیب مشخص نیست. در این شرایط به نظر می‌رسد آمریکا نگران این حضور چین باشد، اما از توافق تهران و ریاض به طور علنی استقبال کرد. توافق میان تهران و ریاض با میانجیگری چین تحولی بزرگ است، اما به معنی این نیست که عربستان سعودی پیمانهای خود را با آمریکا کنار گذاشته، بلکه این را نشان می‌دهد که آن پیمان دیگر انحصاری نیست و همواره جایگزین‌هایی وجود دارد. توافق میان ایران و عربستان سعودی اولین گام خود را برداشته و استحکام و استقرار آن راه پرپیچ و خمی پیش رو دارد.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.